ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر دادگستری میگوید اتفاقات روی داده در دیدار میرحسین موسوی با دخترانش جفت‌سازی رسانه‌ای بوده. سناتورهای آمریکایی در حال تهیه طرح تازه‌ای برای تحریم فروش نفت ایران هستند. پلیس چین 5 تن را در ارتباط با حادثه اخیر میدان تیان آنمن بازداشت کرد. وزیر دادگستری دولت حسن روحانی میگوید اتفاقاتی که در روز عید قدیر و دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با دخترانشان روی داد، ماجراجویی و جفت‌سازی رسانه‌ای بود. مصطفی پور محمدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران به خبرگزاری مهر گفته است اتفاقات روز عید قدیر ماجراجویی و جفت‌سازی رسانه‌ای بود و دولت قصد ندارد وارد این ماجرا شود. او همچنین با رد احتمال تشکیل کمیته‌ای به نام رفع حصر هم گفته است دولت در این باره نیز دخالت نمی‌کند. سناتورهای آمریکایی در حال تهیه طرح تازه‌ای هستند که بر اساس آن تحریم‌های شدیدتری علیه فروش نفت ایران اعمال خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خبر تهیه این طرح را رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، روز دوشنبه گذشته در نیویورک در جلسه‌ای با اعضای آیپک، کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا مطرح کرده است. هدف این لایحه تحریمی تازه کاهش صادرات نفت ایران تا حدود 500 هزار بشکه در روز در عرض یک سال پس از تبدیل آن به قانون عنوان شده است. این خبر در حالی منتشر شده که روز شنبه دولت اوباما از کنگره آمریکا خواسته بود تا تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در سنا را به تأخیر بیندازد. پلیس چین از بازداشت 5 مظنون در ارتباط با حادثه تصادف مرگبار یک خودرو در میدان تیان آنمن پکن خبر داد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، در بیانیه پلیس این حادثه یک طرح تروریستی با برنامه ریزی دقیق عنوان شده و آمده که در خودرو چاقو، بنزین، میله‌های آهنی و پرچمی با محتوای به گفته پلیس مرتبط با گروه‌های مذهبی افراطی کشف شده است. روز دوشنبه خودرویی با برخورد به جمعیت در میدان تیان آنمن پکن آتش گرفت که در اثر آن 3 سرنشین این خودرو و 2 نفر گردشگر کشته شدند. 38 تن هم بر اثر این حادثه زخمی شدند. گفته شده عاملان این حادثه و افراد بازداشت شده با مسلمانان اویغور ساکن در شمال غرب چین مرتبط هستند. وزیر اطلاعات ایران افرادی را که به تازگی در یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران بازداشت شده اند را خرابکار ندانست. محمود علوی روز چهارشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت 4 نفری که اخیراً در یکی از تأسیسات هسته‌ای دستگیر شدند، دزد ضایعات آهن و از اهالی روستای اطراف هستند و پرونده آنها اطلاعاتی و امنیتی نیست. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چندی پیش از دستگیری افرادی که به گفته او خرابکار هسته‌ای بودند خبر داده و گفته بود این دستگیری‌ها نشان دهنده تلاش دشمنان برای ضربه زدن به تأسیسات هسته‌ای ایران است. و 2 مدیر ارشد اطلاعاتی آمریکا با حضور در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان از عملکرد سازمان‌های خود دفاع کردند. جیمز کلاپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در این جلسه گفت جاسوسی از رهبران دیگر کشورها امری متعارف است که در همه جا رواج دارد و حتی کشورهای همپیمان آمریکا نیز بارها به جاسوسی از مقامهای آمریکایی پرداختند. آقای کلاپر با این حال گزارش‌ها در مورد رصد کردن میلیون‌ها تماس شهروند اروپایی را نادرست خواند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پس از 2 روز مذاکره میان هیئت ایرانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، خبرگزاری مهر روز چهارشنبه خبر از سفر یک هیئت اقتصادی ایرانی به وین داد. به نوشته مهر، این هیئت برای چانه‌زنی بر سر رفع تحریم‌ها به وین رفته است. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
خبرگزاری مهر می‌نویسد برای اولین بار نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت و راه و شهرسازی به وین رفتند تا بر سر رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در جلسه کارشناسی گروه 5 به علاوه 1 حضور یابند. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به خبرگزاری مهر گفته است که محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، به عنوان نماینده این وزارتخانه در این جلسات شرکت می کند. به گزارش مهر پیش بینی می شود که در این جلسه کارشناسی ایران قصد چانه‌زنی هایی بر سر لغو تحریم های بانکی، تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و تحریم خودرو با کشورهای عضو 5+1 داشته باشد. روز سه‌شنبه گفتگوهای دو روزه وین میان کارشناسان ایرانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار یک بیانیه مشترک پایان یافت. این بیانیه با بسیار سازنده توصیف کردن گفتگوهای وین از توافق بر سر برگزاری دور بعدی مذاکرات میان دو طرف در تهران در روز 20 آبان خبر داد. مذاکرات دو روزه وین 11 دور مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 2 گذشته محسوب می‌شد که برخلاف روال پیشین با انتشار یک بیانیه مشترک پایان یافت. هنوز جزئیات بیشتری از مذاکرات دو روز گذشته در وین منتشر نشده است، اما ترو واریورانتا، معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پایان این مذاکرات در جمع خبرنگاران گفت که آژانس و ایران نشست بسیار سازنده‌ای در رابطه با مسائل گذشته و حال داشتند.
ایران پیشنهاد تازه‌ای درباره اقدامات عملی ارائه داد، اقداماتی که می‌تواند کمکی ساختاری به قوی تر کردن همکاری‌ها و گفتگوها بکند و تصویری از دستیابی به توافق در آینده بر سر همه موضوعات به دست دهد.
رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم تأکید کرد که تهران طرح‌های تازه‌ای را برای پایان دادن به این مناقشه ارائه کرده است.
I believe with the submission of this new proposal.
من معتقدم که با ارائه پیشنهاد تازه ایران ما فصلی تازه در همکاری ها را آغاز کرده ایم. هدف نهایی هم حل تمام اختلافات باقی مانده با آژانس است.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در نیوکاسل بریتانیا، در گفتگویی با رادیو فردا مذاکرات دو روزه وین را اینچنین ارزیابی می‌کند.
به نظر می‌رسد که تنها توافق لمسی به دست آمده در مذاکراتی که در وین انجام شد، توافق بر سر ادامه مذاکرات در تهران، ولی در متن بیانیه هیچ نشانه‌ای از پیشرفت مذاکرات دیده نمی‌شود و این درست شبیه مذاکراتی است که ایران در طول 2 گذشته با آژانس ادامه داده و نزدیک به 10 مذاکرات به نتیجه مشابه ختم شده، یعنی مثبت اعلام کردن اونها و توافق بر سر ادامه مذاکرات. به نظر من ایران با ادامه وضع موجود در رابطه با مذاکرات فنی به نوعی به فرصت سوزی تن میده، در حالی که با برخورد مثبت‌تر با مذاکرات ایران میتونه زمینه بسیار مثبت‌تر و بهتری رو برای گفتگوهای با اهمیت‌تر سیاسی با گروه 5+1 فراهم بکنه.
در این میان رئیس مجلس شورای اسلامی که در چین به سر می‌برد، صبح 4 در جمع شماری از دست‌اندرکاران امور تجاری در پکن گفت پارلمان ایران از دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حمایت می‌کند. آقای لاریجانی، دورنمای مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5+1 را مثبت ارزیابی کرد و گفت مذاکرات اخیر با غربی‌ها نکات مثبتی داشته است و فکر می‌کند برخی سوء تفاهمات باید رفع شود. دور بعدی گفتگوهای ایران با نمایندگان کشورهای عضو گروه 5+1 قرار است هفته آینده در ژنو از سر گرفته شود.
گزارش فریدون زرنگار را میشنیدید، اما نوبت میرسه به پیام های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، با هم گوش میکنیم.
درباره مشکلات جان بازار صحبت کنم که تلویزیون خدا شده از کم امور استفاده نمیکنم. من یه ویلچر ندارم، یه ویلچر چینی بهم دادن که یه هفته نشد شکست بود، آغون شد. خیلی مشکلات دیگه بچه هایی که دارن غیر از من.
این کسانی که با ایران و ایرانی سر دشمنی دارن، اینو بدونن که هیچ وقت به اهدافشون نمیرسن و نخواهن رسید و هر موقع که یکی از جوانای ما رو بکشن، 100 جوان مثل اون متولد میشه. آخه خودشون با خودشون فکر نکردن که جوانای ما رو بکشن چی گیرشون میاد؟ فکر خانواده هاشون نکردن که چقدر عذاب خانواده هاشون میکشن؟ لطفا به گوش آدمایی که با ایران سر دشمنی دارن این حرف من حتما برسه.
رژیمی که بعد از 30 هر جنسی خواستن به مردم بدن، اگر 100,000 بوده 1,000,000 خریدن. یعنی کارهایی که هیچ دوره قاجار، فتلیشا، تمام شاهای قبلی کردن به این مملکت کردن، این رژیم تمام اونها رو پشت سر گذاشته و جز ویران کردن این مملکت کار دیگه نکرده.
با توقیف کردن روزنامه بهار نشان دادند که آزادی مطبوعات وجود ندارد، وگرنه این همه روزنامه نگار در زندان نبود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسن نیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
برنامه نویس کامپیوتری است. او در سالهایی که در کانادا بوده برای امرار معاش خود به سفارش مشتریانش برای آنها برنامه طراحی وب می نوشته است. یکی از همین برنامه نویسی هایش برایش دردسرساز شد. سعید ملکپور دانش آموخته مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف تهران است. او در سال 84 همراه با همسرش برای ادامه تحصیل به کانادا رفت و در آنجا به صورت حق و زحمه ای برنامه نویسی وب انجام می داد. آنطور که همسرش می گوید، آقای ملکپور در مهر ماه سال 87 برای ملاقات با پدر بیمارش به تهران بازگشت و در میدان ونک توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد. بازداشت او با بازجویی های چندین و چند ساعته در بند 2 الف زندان اوین که در اختیار سپاه پاسداران است همراه شد و آنطور که این برنامه نویس زندانی نوشته، بیش از یک سال را در سلول های انفرادی این بند و بند 240 زندان اوین سپری کرد. در رنجنامه‌ای که سعید ملکپور در اسفند ماه سال 88 نوشت و منتشر کرد، به شرح اتفاقاتی که پس از بازداشت و در دوران بازجویی بر سرش آمده پرداخته است. سعید ملکپور در این نوشته تاکید کرده که بازجویی‌هایش با شکنجه جسمی و روحی همراه بودند. بازجویانش در حین بازجویی او را زیر مشت و لگد می‌گرفته و با کابل بر سر و صورتش می‌زدند. او در این نامه نوشته که اعترافاتش تحت شکنجه بوده و او در زندان به تجاوز، دستگیری همسر و قتل تهدید شده است. آقای ملکپور در اعترافاتی که در نوروز سال 89 از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش شد، مسئولیت راه اندازی و مدیریت یک سایت انتشار عکس‌ها و داستان‌های پورنوگرافی به زبان فارسی را پذیرفت. نام سعید ملکپور در پروژه‌ای تحت عنوان مزلین 2 که پروژه ارتش سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مقابله با جرایم اینترنتی بود، مطرح شد. این پروژه در سایت گرداب وابسته به سپاه پاسداران و خبرگزاری فارس به عنوان پروژه‌ای برای مبارزه با شبکه فساد اینترنتی معرفی شد. هرچند که همسر سعید ملکپور و سپس خود او در نامه‌ای که از زندان به بیرون فرستاد این اتهامات را رد کرد و تاکید کرد که او تنها برنامه‌ای به سفارش یکی از مشتریانش نوشته که می‌توانسته برای یک سایت خبری یا یک سایت عکاسی مورد استفاده قرار بگیرد و اینکه از برنامه او چه استفاده‌ای شده است به او ارتباطی ندارد. اما پرونده اتهامات آقای ملکپور در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه با اتهاماتی همچون فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهوری، ارتباط با گروه‌های معاند نظام و فساد فلعرض رسیدگی شد و آقای ملکپور با این اتهامات به اعدام و تحمل 7.5 سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. صدور حکم اعدام برای این برنامه نویس کامپیوتری که تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی دارد با واکنش دولت کانادا، اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین الملل و دیگر سازمان‌های فعال در حوزه حقوق بشر همراه بود. حکم اعدام آقای ملکپور در خرداد ماه سال 90 در دیوان عالی ایران شکسته شد و این دیوان اعلام کرد که به دلیل نقص در پرونده اتهامات این زندانی باید بار دیگر بررسی شوند. در تیر ماه سال 91، 4 سال پس از بازداشت این برنامه نویس کامپیوتر، محمود علیزاده طباطبایی وکیل سعید ملکپور از شکسته شدن حکم اعدام و تقلیل این حکم به مجازات حبس ابد خبر داد. سعید ملکپور بارها از مسئولان دستگاه قضایی خواسته تا پرونده او توسط افرادی آشنا به مسائل برنامه نویسی بررسی شود. در سالهایی که آقای ملکپور زندانی بوده، پدرش را از دست داده، اما نتوانسته در مراسم مربوط به خاکسپاری و بزرگداشت او شرکت کند.
وقت رو میشنوید، همچنان با رادیو فردا همراه باشید و اگر میخواین با ما تماس بگیرید درباره اخبار و گزارش‌ها نظر بدید، شماره پیامگیر ما هست 0042 02 21 12 20.